خب ما معلومه که در رابطه این مسئله زن چون تو بعد سیاسی با جمهوری اسلامی مشکل داریم، مرز داریم و مبارزه میکنیم، طبیعیه که تمام پاشنهادشیلای رژیم رو، یعنی تمام اهداف سیاسی که داره، باید نقش براق بکنیم. یکی از اینا این مسئله. چرا کمپین بهش نزدیک نمیشه؟ چون کمپین اصولا مجموعه سیستم دولتی حاکم رو زیر سوال، واقعیت دوستان عزیز، نمیبره. این افتخارم نیست که به اصطلاح بگیم که ما میبریم اونا نمیبرن و غیره، اما این اون چه که بعد ما به عنوان جریانات لایک فمینیست تبعیدی بعد بیفتیم دنبال چنین نظری، اونجا اشکال داره. چون من معتقدم در جنبش عمومی ما اجازه نداریم این کارو بکنیم، همین کار اجازه نداریم در تو جنبش زنان بکنیم. یک حرکتی در چارچوب به اصطلاح سیستم حاکم داره صورت میگیره، طبیعتاً تغییرات حداقلی رو خواستارشه، اینا حقشونه این فعالیت رو بکنن و خوبم هست که به نتیجه برسه، اما ما هم وظیفه‌مونه که حرفای خودمون رو بزنیم و فعالیت‌های خودمون رو بکنیم. اتفاقاً اگر حجاب، شکستن حجاب، شکستن خیلی چیزای دیگه است و به قول آقای کاوه مظفری گره خورده با هویت سیاسی رژیم، ما موظفیم روش انگوش بذاریم، اصلا تعارف هم نداره. یعنی ما موظفیم روی یکی از حادترین به اصطلاح مسائل زن، یکی از گره سازترین مسائل زنان و چیز مسائلی که رژیم جمهوری اسلامی هر سال تابستون، سال قبل یاد اون نره، 170 هزار دستگیری در این رابطه وجود داشته. یعنی مردم دائم با ارگان سرکوب رژیم تو این رابطه زنان طرف میشن. ما اجازه نداریم این مسئله را از کنارش بگذاریم.
دقیقاً من میخواستم تو حاشیه همین بحثی که میکنیم به این مسئله اشاره کنم. ایشون از اون تو اون چارچوب دیدگاه فکریشون این نکته نیست که اساساً تو جنبش‌های اجتماعی اون پایه‌های حرکتی جنبش رو اینها تشکیل میدن، بلکه
بله که این فعالیت‌ها فردیه، یعنی آدم‌ها تک تک با حجاب با شیوه پوشششون مقابله میکنن و این ضرورتاً به معنی یک به اصطلاح خاصی نیستش که اورژانسی شده باشه. من نمی‌دونم خاص اورژانسی رو کی تشخیص میده. مثلا یک مورد ایشون بگه که سر ارث، سر برابری ارث کسی اومده باشه تو خیابون، ولی صد و خورده هزار نفر وقتی در دو هفته اول تابستون پارسال دستگیر میشن، تذکر بهشون داده میشه و 17 هزار نفر فقط در فرودگاه، یعنی کسایی که خارج از کشور برمیگشتن به دلیل حجابشون بهشون هشدار داده میشه و جریمه میشن. خب این مسئله رو به نظر من باید جدی گرفت. یعنی شما اگه 170 هزار نفر با حجاب مشکل دارن در جامعه ایران، خب بس مگه قرار نشد ما از خواستای ابتدایی مردم حرکت بکنیم؟ پس میبینید که مسئله اینجاست که خودشونم میگن درگیر شدن با حجاب یک مبارزه سیاسی است. اولا من معتقدم بسیاری از خواستای زنان که امروز مطرح میشه خواستای سیاسی است و رژیم رو تحت فشار قرار میده، اما اگر ما واقعا با یه مسئله روبرو هستیم که زنان رو هویت اصلا مسئله با فمینیسم گره خورده به لحاظ نگاه جنسیتی که به زن میشه، نگاه جنسی که به زن میشه و تحقیر و به اصطلاح نوعی پس زدن و ایزولهی که زنان سعی میشه با این پوشششون تو جامعه در اتوباشون صورت بگیره، میبایست یه نگاه فمینیستی با این مرز داشته باشه، حداقل مرزهای نظریشو مطرح بکنه اگر هم به عنوان یه خواست توی برنامهش نمیاره. اینجاست که به نظر من باز کمپین شدیدن پاش میدنگه.
بله، نکته دیگه که میخواستیم بگم، من قبل از اینکه شما نکته دیگه تون شروع بکنید، این توضیح بدم که اساسا تو دیدگاه ایشون اون این بخش وسیع زنان جزء مقوله های جنبش های اجتماعی محسوب نمیشه و این خب خودش خیلی اشکال داره دیگه. بعد برگردیم که نکته بعدیتون، چون وقت ما محدود هست، من چند تا سوال دیگه هم داشتم. نکته بعدی هم بگیم، من چند تا سوال داشتم.
خواستم به این اشاره کنم که ایشون میگه بعد سوم هم اینه که بعد جهانی مسئله است و اینکه به هر شکل جنبش های بنیادگرایی در سطح جهان، اروپا و منطقه هم به هر شکل حجاب رو به عنوان یکی از نمادهای به اصطلاح حضور خودشون مطرح میکنن. خب تمام اینا به نظر من دلایلی است که جدیت مبارزه با حجاب اجباری رو میرسونه و افشاگری سر این مسئله. و وقتی یک کمپینی که خودش رو جنبش نوین زنان ایران معرفی میکنه، از پر پرداختن به این مسئله دست برمی‌داره، به نظر من نقد جدی از طرف زنان لایک باید بهش بشه و این متاسفانه نقطه ضعفی است که به نظر من جنبش زنان خارج از کشور داشته. تو این رابطه بسیار کم حرکت شده و بایستی از اون نگاهی که درون ایران داره این مسائل رو مطرح میکنه ما دفاع بکنیم و تقویتش کنیم.
دقیقاً تشکر میکنم. نکته بعدی برمیگردیم. من سه تا سوال دارم و خواهشم اینه که اگه میشه فشرده صحبت بکنیم که این وقت رادیو محدوده. یه سوال این کسی که ترکیب خود کمپین چجوری، یه استراتژی که بهش حاکم رو شما به درستی نقد کردین، من با بخش زیادی از بحثتون توافق دارم و فکر میکنم که یه نکات دیگه هم بعد اضافه بشه که حالا تو فرصت‌های بعد و تو گفتگوهای بعدی با منقدین کمپین حتما به این مسائل هم خواهیم پرداخت. در مورد نگاه میکنیم اینه که گرایش مسلطش همون نگاهیه که شما نقد کردین به عنوان به اصطلاح همون تداوم سیاست رفراندوم یا همکاری با بخشی از حکومت تحت عنوان لابیگری و غیر مسالک، ولی تو پایین کمپینی که نگاه میکنیم میبینیم که در فقدان یا آلترناتیو دیگه به نظر میرسه که مثلا بخشی از جوونا، نسل جوون، دختران جوون مثلا اومدن تو این کمپین یا انتقادایی دارن به ساختارش و میبینیم که یه بحث انتقادی و یه شکافایی از این نظر توی این کمپین به وجود اومده. شما اصلا نگاهتون چیه به این مسائل؟
ببین همین من میخوام بگم که این حرفا رو بعضی وقت از دوستان به ما میگن شما تو خارج از کشور نشستین و به قول معروف میگین لنگش کن. من میخوام بگم اصلا اینجوری نیست. یعنی اولا به ما میگن که به خاطر فشار و سرکوب درون جامعه اینها تا این حد میتونن حرف بزنن. بعد من معتقدم که اصلا باز هم این کافی نیست برای توضیح این گرایش، برای اینکه دوستانی که تو خارج از کشور هستن و خیلی به اصطلاح پرجوش و خروشتر از اینایی که ایران هستن دارن اینجا امضا جمع میکنن برای برابری دیه، خب اینا که تحت شرط سرکوب نیستن، اینها ولی نظرشونه. یعنی ما با این مسئله مواجهیم که توی یک به اصطلاح جنبش اجتماعی گرایشات مختلف داره فرای موقعیت جغرافیایی یا موقعیت به اصطلاح موقعیتش نسبت به رژیم عملکرد داره. شما به سایت های بسیاری تو خارج از کشور اگه رجوع بکنین صرفا حرفای به اصطلاح کمپین رو انتقال میدن بدون نقد جدی ازش. دوستانی که در آمریکا، فرانسه و سوئد و غیره نشستن و حرفاشون فرای کمپین نمیره، اینا که تحت فشار نیستن. یعنی ما با یه گرایش نظری معینی روبروی هستیم که حلقه‌های زنجیره خودش رو همه جا پیدا میکنه. از یه طرف دیگه اما این حلقه‌های زنجیره طرف به اصطلاح نقددار و منتقد به این نظام و کلیه سیستم هستش که خودشو مستقلا تعریف کرده و حرف میزن. این گرایش در ایران هم موجوده. یعنی شما دقت بکنین حرفای ما فقط این نیست، واقعیت اینه که بسیاری از دوستان و فعالین زن در ایران حتی فعالین کمپین نقد دارن به کمپین. یعنی شما اگه برین رو سالگرد کمپین در رش رشت و مطالعه بکنین، مثلا خانم فاطمه پیغمبرزاده میگه ما نگرانیم از نزدیکی کمپین به آیت طلایی مثل بجنوردی و ثانه‌ای و غیره و میگه که ما استناد به شر رو غلط میدونیم، به ضروری نیست تو کار کمپین و این دوستان نقد دارن به کمپین، سر اتوریته کمپین و تمرکزش از تهران نقد دارن، سر رهبری طلبی یه عده نقد دارن. پس این حرفا حرفای فقط ما نیست، گرایشی هم در ایران موجوده که این حرفا رو میزنه سر مسئله حجاب یا دیه. یکی از کسانی که بحثی بسیار خوبی و تو این رابطه ایجاد کرد خانم شادی صد بود که علارغم این که امضا کرده در رابطه کمپین ولی جزء فعالین کمپین دیگه حساب نمیشه و توی سایت میدان مسئله شما مطرح کرد. اینه که به طرفای ما فقط نیست در خارج از کشور و چه خوب که اینجوری نیست و دوستانی هستن که تو ایران این حرفا رو میزنن و توی رابطه فعالیت میکنن و به نظر من وظیفه ما تقویت و پشتیبانی از این نظر هستش، البته بازم با حفظ زبان مستقل خودمون. چون واقعیت اینه، من این نکته رو بگم، شما به من دوبار تذکر دادین، من هر شنوندگان رادیوتون میدونن بدون نقطه و کما حرف میزنم، معذرت میخوام قبلا بابت این مسئله، ولی این فرصت ها کم پیش میاد و به شکل حرفا هم زیاده. من این نکته رو بگم که من فکر میکنم که ما تو خارج از کشور بعد از 28 سال که هر کدوم تاریخ معینی داریم و در تو رژیم جمهوری اسلامی با مجموعه جنایتی که کرده در تو عموم مردم ایران واقعا مثلا فقر، بی‌خانمانی، فشارهای به زنان، اعدام‌ها، زندان و همه اینها رو بذاریم کنار هم، ما اجازه نداریم امروز برگردیم و تازه در اون هم در خارج از کشور تو فضایی که میتونیم آزاد حرفمون رو بزنیم و بحث‌های این جنبش رو به جلو ببریم، بیایم در حد اونها حرف بزنیم و مثلا برابری دیه زن و مرد رو مطرح کنیم، ما لغو دیه رو مطرح می‌کنیم، ما لغو سنگسار رو و حکومتی که اینها رو اصولا تو جامعه پیش می‌بره مطرح می‌کنیم و اتفاقا با چنین حرفای شما می‌تونیم کمک بکنیم به پیشبرد جنبش اجتماعی تو ایران، نه تکرار حرفای اونا در اجتماع.
درسته خانم امین، من آخرین سوالمو مطرح می‌کنم، پرسشا زیاده، مثلا مطرح می‌کنم که آقا ببخشید این لفظ کلام من بزنین کنار، میگن که این اولین باره که مثلا بود بین المللی و حرکت‌های بین المللی و میثاق‌های بین المللی تو کمپین مطرح شده، یا مثلا چهره به چهره و رو در روی به این شکل رو مطرح می‌کنن، یکی اینکه صدامون رو به گوش مسئولین برسونیم، این مسائل زیاد مطرح میشه و متاسفانه این بحثات توی خارج کشور بیشتر مطرح میشه و ما شاهد یه چرخش هستیم بعد از شکل‌گیری کمپین تو بخشی از فعالین زنان که به اون سمت گرایش پیدا کردن. شما اگه امکان داره تو مثلا چند دقیقه نکاتتون رو مطرح کنین که بعداً ما بتونیم سر این مسائل بحث مفصلی داشته باشیم.
خوبی مطرح کردین. من خطاب به دوستان شنونده میگم که من توصیه میکنم اول جزء حقوقی کمپین رو واقعا اگه کسی میخواد روی کمپین موضع‌گیری بکنه و هر حرکتی که حتما اون رو بخونه و با خواسته‌ها و ایده‌آل‌های خودش بکنه تطبیق بده. ببینید هر کدوم از ما موظفیم از خودمون حرکت کنیم، از خواسته‌ها و ایده‌آل‌های فردیمون حرکت کنیم، به یه جنبش نزدیک بشیم یا ازش فاصله بگیریم. ما اجازه نداریم ادعای نمایندگی بکنیم، این خیلی مهمه به نظر من و اتفاقا باعث میشه که یه جنبشی اگر به صورت فعالینش با خواسته و نیازهای خودشون تو اون شرکت کرده باشن خیلی محکم‌تر به کارش ادامه بده و با انگیزه مبارزاتی بیشتر. از همین موضوع هستش که من معتقدم تو خارج از کشور وقتی دوستان میان و برای دفاع از کمپین به هر قیمتی بعد استدلال میارن، باز ما رو به عقب میکشن. یعنی وقتی دوستان میان، دوستان فعالینی که من تو مصاحبه‌ای با صدای آمریکا و غیره گوش کردم که خب این تریبون‌ها هم در اختیارشون قرار داده میشه، میان و میگن که این کمپین برای اولین بار هست که کنوانسیون های بین المللی رو، میثاق های بین المللی رو مطرح میکنه و به استناد اون تغییر در شرایط زنان ایران رو میخواد. بعد من سوال برام پیش میاد که یا این دوستان تو جنبش زنان به حد کافی به اصطلاح قدم نزدن، یعنی براشون روشن نیست که ما کمپین ضد خشونت بر زنان رو داشتیم که خواهان پیوستن دولت ایران به کنوانسیون ضد خشونت بر زنان، ضد تبعیض بر زنان بود و چقدر به این اتفاقا استناد به این مسئله حرکاتی در خیابان داشت، اعتراضاتی جلوی مجلس داشت، نامه‌نگاری داشتن و غیره. ما برای اولین بار نیست، یا مثلا کمپین ضد سنگسار با استناد به کنوانسیون حقوق بشر است که داره حرکت میکنه و نقض به اصطلاح لغو سنگسار رو در جامعه ایران خواهان میشه. یعنی این دوستان به نظر من این تاریخ جنبش زنان رو که اتفاقا همین تیپ زنان در جامعه فعالیت دارن میکنن رو زیر سوال میبرن برای اینکه امتیازاتی رو بدن و توضیح بدن چرا دارن دفاع میکنن از کمپین. این یه نکته است. دومین نکته این که میگن برای اولین باره که چهره به چهره داره حرکت میشه. واقعیت اینه که وقتی قانون حدود و قصاص تو ایران سال 59-60 تصویب شد و بیرون اومد، من یادم میاد که تمام ما که اون موقع فعالین به اصطلاح سیاسی به اصطلاح جامعه بودیم، خب به هر شکل در خونه ها میرفتن، مردم زنگ میزدن، این جزوه هایی رو که تو این رابطه داده شده بود میدادن، یا مثلا اتحاد ملی زنان اصلا کارش این بود، کار خیابانی بود. کمیته های محلات اتحاد ملی زنان بسیار فعال بود در سواد آموزی، یاد دادن به اصطلاح گذاشتن کلاس های مختلف برای زنان، توزیع مسائل زنان براشون و غیره. یعنی به نظر من این اصلا مهم نیست که یه کاری اولین باره یا نه، اگه کار خوبی است باید صورت بگیره. این شیوه حرکت دوستان کمپین واقعیت اینه که شیوه خوبی است، اما نتیجه‌ای که از یک حرکت داره گرفته میشه ما باید نگاه بکنیم و بگیم که فرض بکنیم 1,000,000 امضا جمع‌آوری شد. فرض رو بر این بذاریم، علاوه این که تا به حال خیلی کند پیش رفته، حالا هم به دلیل سرکوب هم به دلیل اینکه مردم هم مرزهای خودشون هم بسیاری امضا نکردن طبق خود گزارشات کمپین که میگن ما در چارچوب شهر معتقد نیستیم، ما در با وقتی اسم آیت الله میاد بدبین میشن، این گزارش خود دوستانه و این نشون میده که مردم خواستهاشون حتی فراتر از ایناست. انسان با دولت جمهوری اسلامی نمیخوان به صورت تو چارچوب اون نمیخوان خواستهاشون رو بهش برسن. از یه طرف دیگه ناامیدن به امضا، میگن با این امضا ما به جایی نمیرسیم، مگه جمهوری اسلامی به امضای ما نگاه میکنه؟ یعنی اتفاقا نگاهشون درست سره. فرض بکنید 1,000,000 امضا جمع شده، دوستانی مثل فریده غیرت و شیرین عبادی و غیره که حقوقدانان این کمپین هستن باید اینا رو دستشون بگیرن برن مجلس و بعد بشینن لابیگری بکنن، اگر بپذیریم که تازه این لابیگری علنی صورت میگیره، که بیان بگن 1,000,000 آدم معتقدن این باید عوض بشه. شما خودتون میدونین زنان بسیجی چند وقت پیش اعلام کردن ما هم کمپین 6,000,000 امضا میذاریم و دفاع میکنیم از قوانین موجود و میدونین اونا احتمالاً ظرف 4 ماه میتونن امضا رو جمع بکنن. نه اینکه زنانی هستن موافقن، به دلیل اینکه قدرت و اهرمای پیشبرده این کار دستشونه. رژیم جمهوری اسلامی این نیست که نمیدونه که زنان مخالف این قوانین هستن و متاسفانه دوستان با مقایسه این قضیه، این کمپین با کمپین در مراکش که اصلا توسط خود به اصطلاح خانواده سلطنتی در مراکش ایجاد شد و با پشتیبانی سیاست آمریکا، دارن یه اشتباه تاریخی میکنن در تو وضعیت ایران. اونجا خود دولت اصلا در کار پیشبرد اون کمپین بود و کمپین به نتیجه رسید. اینجا دولت مخالفشه، مقابلش ایستاده و چنین کمپینی که میاد جنبش زنان رو سوق میده به یک رویکرد شرعی، به نظر من نقد بهش ضروری است و اینکه ما تلاش بکنیم که ضمن اینکه ما برای تغییرات قانونی در جامعه ایران هم مبارزه میکنیم، تغییرات ساختاری این نظام رو فراموش نکنیم و این خواسته ها رو دائم جلو ببریم.
تشکر میکنم خانم شادی امین، امیدواریم که در بارهای آینده هم بتونیم این بحث ها رو دنبال بکنیم و بتونیم به این راهکارهایی که به تقویت جنبش زنان کمک بکنه هم تو بعد نظری هم سیاسی هم عملی بیشتر نزدیک بشه.
من تشکر میکنم از شما، عذر میخوام اگه تون حرف میزنم و بعضی جا ناروشن باشه برای یک گفتار رادیویی، ولی امیدوارم دوستان شنونده منو ببخشن و اگه جایی ناروشن هست یا دوبار گوش کنین یا اینکه لطف کنین نظرتون رو بفرستین برای ما بچه‌ها از طریق کانال هایی که ما داریم، چه سایت شبکه چه ایمیل شخصی خود من. خیلی خوشحال میشم که نقد این برخوردها رو ما بشنویم، یعنی حرفامون رو نزنیم و بدون به اصطلاح پاسخ بمونه و ممنون میشم از اینکه به شکل ما هم نقد بشیم و خیلی جدی اتفاقا، چون که یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که رابطه موازی دائم با هم داشتیم و نه تقابل های و چالش های نظری جدی و من امیدوارم که فعالتر با این مسائل واقعا برخورد بشه.
دقیقاً این اهداف ما از برگزاری چنین بحثایی حتی با موافقین کمپین، با وجودی که توی اون سیاست ها و برنامه هایی که این رادیو دنبال میکنه نیست، طرح این موضوعات نقد استدلالاشونه بله و زمینه های ایجادگری به اصطلاح اون نظریه سیاست برنامه عمل و فعالیت های اجتماعی که بتونه جنبش زنان رو به پیش ببره. باز هم تشکر میکنم که در بحث ما شرکت کردید. خواهش میکنم، موفق باشید.
سایت شادی امین میتونیم رو سایتون بذاریم، همون جایی که مصاحبهش هست، و اگر شما نظری دارید که برای خود شادی امین میخواید بفرستید میتونید بفرستید. اما در همون شروع کمپین 1,000,000 امضا، اگر به یاد داشته باشید، در این رابطه رادیو صدای زنان مصاحبه‌ای داشت با ثریا شهابی که اولین نوشته مکتوب و در رابطه با نقد کمپین 1,000,000 امضا داده بود بیرون و قبل از اون رادیو زنان در رابطه با کمپین 1,000,000 امضا از موضع نقد این کمپین در اومد و دلایلمون رو گفتیم و گفتیم که چرا به نظر ما کمپین 1,000,000 امضا ربطی به جنبش انقلابی مترقی زنان نداره و در چارچوب خود جمهوری اسلامی هست. ولی همون موقع هم گفتیم که دختران جوان، زنان بسیاری هستن، دانشجویانی هستن که در شرایط امروزی ایران فکر میکنن که در درون این کمپین میتونن به مبارزاتشون در رابطه با رهایی زنان ادامه بدن. ظرف مناسبیه که دیدیم که به تدریج همین جوانایی که ازشون صحبت میکردیم کنده شدن خود کمپین 1,000,000 امضا. و همچنین مصاحبه‌ای داشتیم با فرزانه راجی که خودش کسانی بود که ابتدا اونو امضا کرد و بعد امضاشو پس گرفت. اما در این رابطه، در رابطه با کمپین 1,000,000 امضا و نقدایی که بهش هست، از زاویه‌های مختلفی به اون نقد هستش، با افراد، با فعالین جنبش زنان صحبت خواهیم کرد و همچنین کسانی که خودشونو فعال کمپین 1,000,000 امضا میدونن. بریم سر بخش دیگه ای از برنامه‌مون، برنامه امروز ما. با هم دیگه به یک ترانه گوش میدیم و میریم سراغ گرامی داشته زندانیان سیاسی.